ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ۲۳ فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل به غزه کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای مالزیایی را در جلسه اضطراری بررسی می‌کند. و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق بعد از 2 سال درمان در آلمان به بغداد باز می‌گردد. مسئولان بهداشتی درمانی فلسطینی میگویند که بر اثر حمله نیروی زمینی اسرائیل به غزه که از روز پنجشنبه آغاز شده تا کنون 23 فلسطینی کشته شدند. به گزارش رویترز 1,800,000 فلسطینی در غزه زندگی میکنند. حماس در پاسخ به این حمله راکت هایی به 2 شهر جنوبی اسرائیل اشدود و اشکلون پرتاب کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که با تعداد زیادی از نیروهای پیاده نظام و سطح بالایی از قدرت آتش توپخانه در حال عملیات علیه حماس است. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح جمعه با هدف بررسی سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. دولت بریتانیا پیش از این خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری شورای امنیت شده بود. اما در این خصوص اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم با جزئیات بیشتر از آن رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
کیف که پیشتر جماهیر خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمانهای تروریستی اعلام کرده میگوید انهدام هواپیمای مسافربری در شرق اوکراین یک حادثه نیست بلکه اقدام تروریستی است. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی شورشیان و حامیان آنها در مسکو را مسئول این اقدام دانست و اظهار داشت.
після ефективних дій української армії найманці та їхній старший брат дедалі частіше та нахабніше вдаються.
پس از پیشرفت ارتش اوکراین شبه نظامی و برادر ارشدشان دفعات و خشونت اقدامات خود علیه اوکراین را افزایش دادند. سرزمین ما از خاک کشور همسایه مورد هدف قرار می‌گیرد. این بار جنگ از قلمرو اوکراین فراتر رفته و تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده. فاجعه روز پنجشنبه بار دیگر ثابت کرد که تروریسم نه مسئله داخلی که بین‌المللی است. تجاوز علیه اوکراین تنها برای ما چالش نیست، بلکه امنیت اروپا و کل جهان را تهدید می‌کند و حل این مسئله نیاز به تلاش‌های جمعی دارد.
подолання потребує наших спільних зусиль.
شب پنجشنبه سازمان امنیت اوکراین شنود تلفنی را منتشر کرد که به گفته مقام‌های اوکراینی ثابت می‌کند هواپیمای مسافربری MH17 توسط جدایی طلبان هوادار روسیه مورد هدف قرار گرفته. دقایق پیش از انتشار خبر سقوط این هواپیما، برخی از رهبران شورشی از انهدام هواپیمای تربری نظامی اوکراینی خبر داده بودند و خبرگزاری‌های روسیه نیز این خبر را منتشر کردند. این در حالی است که به گفته کیف در آن ساعت هواپیمای تربری این کشور سقوط نکرده. همچنین تقریبا گزارش های منتشر شد که مدعی است شورشیان سلاحی که توانایی ثبات به هواپیما در ارتفاع بالای 10,000 متر داشته باشد در اختیار ندارند. جمعه الکساندر دانیلوک مشاور وزیر دفاع اوکراین در صفحه فیسبوک خود نیز احتمال داد که این هواپیما مورد ثبات موشک قرار گرفت که از خاک روسیه پرتاب شده بود. واکنش روسیه در این باره هنوز منتشر نشده، اما در روزهای گذشته وزارت دفاع این کشور اتهامات کیف درباره موشک بران قرارگاه های نظامی و انهدام 2 هواپیمای نظامی اوکراین را بی اساس دانست. در این میان تصاویر و ویدیوهایی در اینترنت منتشر شده که حضور موشک ضد هوایی بوک در شهری تحت کنترل جدایی طلبان در حوالی محلی که حادثه رخ داد را نشان می‌دهد. پیشتر نیز خبرگزاری‌های روسی به نقل از رهبران جدایی طلب از تحت تصرف درآوردن یک پایگاه ضد هوایی اوکراینی خبر داده بودند. وزارت دفاع اوکراین این خبرها را تکذیب کرده بود، اما می‌گوید موشک‌های بوک از روسیه به شرق اوکراین منتقل شده. جمعه اندری گراشینکا مشاور وزیر کشور اوکراین به خبرنگاران گفت که بازگشت موشک بوک از منطقه مرزی اوکراین به سوی روسیه توسط یک پهباد اوکراینی رصد شده. در این میان رویترز و وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکایی نوشتند که بوئینگ هواپیمایی مالزی توسط یک موشک زمین به هوا مورد ثبات قرار گرفت، اما محل پرتاب این موشک هنوز مشخص نیست. برخی رسانه‌های روسی در این باره نوشتند که هواپیمایی که از آمستردام به کوالالامپور بر فراز اوکراین در حال پرواز بود توسط هواپیمایی جنگی اوکراینی منهدم شد و شبکه لایف نیوز نزدیک به کرملین حتی مدعی شد که در ثابت کردن این موضوع شاهدان عینی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اوکراین را مسئول حادثه دانست و گفت
اگر در این کشور صلح بود و دست کم عملیات نظامی از سر گرفته نمی شد این فاجعه اتفاق نمی افتاد. بیشک دولتی که بر بالای سرزمین آن این فاجعه هولناک رخ داده مسئول است.
صبح جمعه جسد 121 تن از 298 سرنشین هواپیمای مسافربری مالزی یافت شده. خبرگزاری های روسی همچنین از پیدا شدن جعبه های سیاه این هواپیما خبر دادند. پیشتر جدایی طلبان اعلام کرده بودند جعبه های سیاه را تحویل روسیه خواهند داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه اعلام کرد که پنجشنبه شب گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین طی کنفرانس ویدئویی با رهبران جدایی طلب از آنها ضمانت گرفت که هیئت بین المللی بتواند در شرایط امن به بررسی دلایل سقوط هواپیمای MH17 بپردازد. در این حال ایگر گیرکین ملقب به استریلکوف شهروند روسیه که خود را وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دونیتسک مینامد اعلام کرد شبه نظامیان حاضر به آتش بس نیستند. آن رایسکای رادیو فردا کیف.
خبرها رو ادامه میدیم با خبرهای مربوط به درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه با دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل به همین مناسبت منتشر کرده آمده است پس از 10 روز حمله حماس از زمین، هوا و دریا و در پی رد مکرر پیشنهاد آتش بس نیروی دفاعی اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را آغاز می‌کند. از دیگر سو کاخ سفید روز پنجشنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس دولت باراک اوباما این درخواست را پس از انتشار خبر کشته شدن 4 پسر بچه فلسطینی که در ساحل بازی می‌کردند در جریان حمله‌های اسرائیل منتشر کرد. روز پنجشنبه نیز 3 کودک دیگر در غزه کشته شدند. همزمان جن ساکی سخنگوی دولت آمریکا از شاخه نظامی حماس نیز به دلیل پرتاب موشک و خمپاره به سوی اسرائیل انتقاد کرد. دولت آمریکا با تاکید بر پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی قاهره مطرح شد برای پایان دادن درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان تلاش می‌کند. روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با دیپلمات‌های ارشد مصر و قطر به مذاکره نشست. آقای کری همچنین مذاکراتی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت. با این حال درگیری‌ها در نوار غزه ادامه دارد و وارد 11 روز خود شده است. منابع خبری از کشته شدن 235 فلسطینی تاکنون خبر می‌دهند. در همین ارتباط محمد رضا یزدان پناه در گفتگویی که با مئیر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل و تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان داشته از او پرسیده که دلایل و اهداف حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه چیست. مئیر جاودانفر در تل آویو:
دولت اسرائیل تا حالا دو بار اعلام آتش بس کرد. تمام مدت آتش بس دولت اسرائیل به حماس حمله نکرد. ولی در هر دو آتش بسی که بود بین اسرائیل و حماس، حماس با حملات خودش علیه اسرائیل ادامه داد. توی یک توصیه صلح شد از مصر که حماس قبول نکرد. بعد دو تا آتش بس بود که دوباره حماس در اون مدت به اسرائیل شلیک کرد. پس به نظر میاد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که راه دیگه‌ای وجود نداره به جز اینکه وارد غزه بشه. حالا هدف چیه؟ هدف به نظر میاد تضعیف قدرت نظامی حماس. یعنی چی؟ یعنی که اولا از بین بردن موشک‌های حماس، دوما از بین بردن تونل‌های حماس که حماس از اون استفاده می‌کنه برای وارد کردن موشک‌های مختلف و مواد اولیه برای تولید موشک.
اسرائیل در سالهای قبل نیز با همین اهدافی که اکنون اعلام شده به نوار غزه حمله می کرد. جنگ میان اسرائیل و حماس تا کی ادامه خواهد داشت آقای جاودانفر؟
ببینید الان این دفعه با دفعات قبل دو تا اتفاق افتاده که فرق میکنه الان با دفعه با 2009 که اسرائیل وارد غزه شد. اولا اینکه دولت آقای مرسی که همپیمان دولت حماس بود دیگه الان در قدرت در مصر نیست. الان این دولت جدیدی هستش که به نظر میاد که حتی از اهداف اسرائیل پنهانن دفاع میکنه و حمایت میکنه که اسرائیل به حماس حمله کرده، چون آقای السیسی دولت حماس رو همپیمان دولت آقای المرسی میدید. پس بنابراین به نظر میاد که الان دولت اسرائیل از حمایت دولت مصر برخورداره. دوم، الان به نظر میاد که به رغم برخلاف 2009 الان دیگه روابط حماس و ایران تیره شده، چون حماس پشتش رو به ایران کرد در جنگ سوریه و حمایت کرد از مخالفان بشار الاسد. پس بنابراین به نظرگاه جیواستراتژیک الان حماس در انزوای بی‌نظیری وجود داره و این به علاوه اینکه اسرائیل الان سعی کرد که به دنیا نشون بده که میخواد آتش بس بکنه و حماس قبول نکرد، به نظر میاد که این دفعه دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که احتمال پیروزی بالاتر هستش.
درگیری فعلی تا که ادامه خواهد داشت؟ در واقع ارتش اسرائیل تا کی در غزه باقی میمونه؟
هنوز معلوم نیستش، یا اینکه دولت اسرائیل به اهدافش برسه یا اینکه فشار بین المللی اینقدر قوی باشه که دولت اسرائیل نتونه تحمل بکنه. هر کدوم از اینا اول اتفاق بیفته به نظر من اون باعث پایان این عملیات کنونی اسرائیل خواهد شد که احتمال انزوا اسرائیل بسیار بالا هستش. ما الان میبینیم که تظاهرات عظیمی بوده در کشورهای مختلف، ما شاهد تظاهرات در استانبول بودیم، گزارش‌ها وجود داشت که می‌خواستن به سفارت اسرائیل حمله بکنن. به نظر من ما شاهد تظاهرات بسیار بزرگ تری خواهیم بود در اروپا، ولی به نظر میاد که در حال حاضر دولت اسرائیل قصدش اینه که با این حملات ادامه بده.
انتقادات زیادی به کشته شدن غیر نظامیان بر اثر حملات اسرائیل مطرح میشه. نظر دولت اسرائیل درباره این مسئله چی هستش و بالا رفتن آمار تلفات غیر نظامیان آیا به نظر شما میتونه به پایان زودتر جنگ منجر بشه؟
دیدگاه دولت اسرائیل این هستش که دولت اسرائیل تا اونجایی که بتونه باید و شاید که تلفات رو به حداقل نگه داره به مردم غزه. به رغم گزارشات از اسرائیل به مناطقی که بخواد حمله بشن تلفن زده میشه، بعضی وقتا اخطار داده میشه و دولت اسرائیل داشت این هستش که تا اونجایی که بتونه به مردم اخطار میده، ولی مشکل اینجاست که اگر حمله نکنه به مناطق مسکونی به رغم تمام این اخطارها، حماس میتونه از مناطق مسکونی استفاده بکنه به عنوان پوشش برای حمله کردن به شهروندان اسرائیل که واقعا زندگی مردم اسرائیل در جنوب اسرائیل غیر ممکن خواهد کرد. این دیدگاه دولت اسرائیل هستش و احتمالش بله وجود داره. اگه تلفات مثلا خیلی بالا باشه احتمالش وجود داره که این تلفات تبدیل بشه به فشار بین المللی بسیار بزرگ و این باعث کوتاه شدن عملیات اسرائیل بشه، ولی به نظر میاد احتمالش وجود داره که دولت اسرائیل از عملیات‌های قبلی درس عبرت گرفته و شاید سعی خواهد کرد که این دفعه تلفات کمتر.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل و تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان، که درباره دلایل و اهداف حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه با ما صحبت میکرد. شما هم اگر نظری دارید درباره درگیری هایی که بین اسرائیل و فلسطینی ها در جریان هست میتونید با ما در میون بگذارید. نظراتتون رو با 2042-0221-12-21-12 در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید صرفا نظر شنوندگان رادیو فرداست.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا و میگن که اسرائیل فلسطین را اشغال کرده، آقا جان به من ایرانی چه مربوط؟ اصلا به من چه مربوطه؟ یهودی ها با عربه دارن اونجا هم دیگه رو میکشن و بکشن، به ما ایرانی ها چه مربوطه؟ اگر شما واقعا زرنگی بیا مملکت خودت آزاد کن. 36 سال اشغال شده، 36 سال اشغال شده. رئیس مجلست کجاییه؟ فرمانده نظامیات کجایی هن؟ فرماندهان سپاهت کجایی هن؟ اکثران یا فلسطینی هن یا از حماس هن یا از عراق اومدن. اول بیا مملکت خودت آزاد کن.
مورد این کشته شدن افراد بیگناه تو غزه، مهمتر چیزی که به نظر من میرسه اینه که مقصر اصلی کیه؟ مقصر اصلی آیا کسایی هن که اولین بار اون نوجوانا رو کشتن، یعنی که مقصر اصلی کسایی هن که حمله کردن؟
نظر تنی چند از شنوندگان رو شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما از طریق 2042-0221-12-21-12 در میون بگذارید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و میتور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.